أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. إن كتابنا على مقاصدي بكل مقصد على فرائدي. فالمقصد الأول فيما هو أم اولاه کانت فی الوجود و العدم. می فرمایند که این کتاب ما یعنی همین منظومه مشتمل است بر مقاصدی و هر مقصدی مشتمل است بر فرائدی. مقصد اول فی ما هو عام، در چیزی است که اون عمومیت دارد. معنا می کند فی ما هو عام ای فی الامور العامه، یعنی در اموری که عمومیت دارد، شامل همه موجودات می شود که در بحث امور عامه درباره وجود و صفات وجود به ما هو وجودون بدون اینکه قید طبیعیت یا مثلا ریاضی بودن یا غیر ذالک از قیوداتی که به وجود عارض می شود بیاد. یعنی گاهی از اوقات مثلا ما در وجود مجرد بحث می کنیم، گاهی در وجود مادی بالخصوص بحث می کنیم، گاهی در وجود مثالی مثلا بحث می کنیم. در امور عامه اینجوری نیست که بحث از وجود مقید بشود، از وجود مطلق که واضح است که همه اینها، حالا تعبیر جنس نیارین که وجود جنس اون است، همه اینها وجود به ما وجود برایشان اطلاق می شود. لذا اموری که بدون تخصص به خصوصیتی و تقید به قیدی به اصطلاح بحث بشود در اونها، ما در این احکام بحث می کنیم، احکام عامه وجود که تعبیر می شود از او به احکام عامه وجود. و وزان این امور عامه در حکمت در الهی مانند سماع طبیعی است که نامیده می شود به سمع الکیان در علم طبیعی. در علم طبیعی باز امور عامه دارن، در تقریبا نوع علوم یک امور عامه دارن که درش بحث می کنن. در طبیعیات سماع طبیعی یا سمع الکیان همون امور عامه علم طبیعی است، یعنی عوارضی که عارض بر موضوع علم طبیعی که عبارت است از جسم بشود به ما هو جسمون، نه اینکه به ما هو جسمون تعلیمیون یا به ما هو جسمون مثلا ریاضیون. مثل اینکه مثلا تغییر عارض می شود بر جسم به ما هو جسمون، کل جسمن متغیر، مثلا دیگه جسم فلکی یا جسم عنصری، جسم مرکب یا جسم بسیط، این قیودات نمیاد. مثلا گاهی از اوقات است که بحث می شود از خصوصیاتی مربوط به خصوص جسم بسیط است یا مربوط به جسم مرکب است، این ترکب درش دخالت دارد در اون عارض. ولی بعضی از عوارض است که نه بساطت در او دخالت دارد نه ترکب، نه فلکی بودن دخالت در او دارد نه مادی بودن در او دخیل است. اگر از این قبیل از عوارض جسم بحث شد، تعبیر می کنند امور عامه طبیعیات یا سمع الکیان. سمع الکیان هم گفته می شود از این باب که اولین چیزی که در طبیعیات انسان گوشش به اونها می خورد یا چشمش به اونها می خورد این است که اونها امور عامه هست که در نوع علوم بحث می شود. لذا چون موضوع مطلق هست و قیدی ندارد، لذا تعبیر می کنند به امور عامه، چون این عمومیت دارد، این عموم در تمام موضوعات مسائل اون علم وارد هست. لذا خب واضح است که مثلا در طبیعیات بعدن جسم به اقسام منقسم می شود، دقت دارین، ولی قبل از اینکه اون اقسام ذکر بشود و احکام اون اقسام بیان بشود، اموری که مربوط به خود جسم است قبل از تقسیم، مربوط است به خود جسم قبل از تقسیم. حالا در اینجا هم همینجور یک اموری است که مربوط است به وجود قبل از تقسیم وجود به واجب یا ممکن مثلا، یا واجب بالغیر یا واجب به ذاته مثلا، قبل از این که به این تقسیمات تقسیم شود ما اموری داریم، مسائل احکامی هست که اینها عارض بر وجود به ما هو وجودون می شود. بله مطلق وجود بدون هیچ قیدی. پس بنابراین این که تعبیر می شود از امور عامه به این اعتبار، ولی اینا دقت بکنین، امور عامه هر علمی مربوط به موضوع عوارض عامه موضوع همون علم هست. مثلا امور عامه الهیات به معنی الاعم این دیگه رفتی ندارد به امور عامه طبیعیات. دقت دارین این تفاوت هست. پس بنابراین اگر طبیعیات در اینجا هست، این غیر از طبیعیات در اونجا هست. متقدمین یعنی در حکماء سلف اینجور بود که وضعشان، که اول شروع میکردن بحث را از طبیعیات شروع میکردن، بعد وارد بحث الهیات میشدن و قهرن امور عامه طبیعیات اول بحث میشد، بعد مباحث طبیعی، بعد وارد میشن در حکمت به هر حال الهی. اما در بین متأخرین این چنین نیست. امور عامه اول الهیات به معنی الاخص که امور عامش تعبیر میکنن به الهیات معنی الاعم، این رو بحث میکنن، بعد وارد میشوند به هر حال واجب تبارک و تعالی که بحث الهیات معنی الاخص است، خود اصل واجب و صفات او افعال او، اونگاه وارد میشوند در طبیعیات. در همین منظومه در این بخش حکمت اول الهیات معنی الاعم میاد، بعد الهیات معنی الاخص، اونگاه آخر بحث طبیعیات میاد. به تبع مرحوم صد متعلهین ایشان هم همین کار را کردن، اول الهیات من الاعم را بحث میکنن جلد یک اسفار، دوی اسفار، بعد وارد میشون البته مباحث جوهر و عرض را میارن، بعد جلد پنج و شش وارد الهیات من الاخص، مباحث نفس طبیعیات را بعد از اون بیان میکنن. پس بنابراین این ترتیب که تغییر کرده است، حالا شاید جهتش این باشد که اونی که اشرف است باید اول بحث بشود، نه اونی که اخص با سین هست. لذا از ماده نباید منتقل بشویم به طرف بالا و مبدع بریم، بلکه برعکس باید باشد، اول باید از مبدع شروع کنیم بعد برسیم به هر حال موجودات و مراتب وجود. تعقل چه ربطی به ادبیات عرب داره؟ یعنی آدم باید عقل داشته باشه که تا اینا رو بحث بکنه دیگه. ما بحثای ما در جسم چیزایی رو که بحث میکنه همش تجربی نیست. اینجوری نیست که در جسم همه مباحثش، مثلا جسم دارای ابعاد ثلاثه است، جزء لایتجزا در جسم میشه ترکیب از جزء لایتجزا یا نه؟ اینو در کدوم آزمایشگاه میتونید پیدا کنید؟ ها بگید دیگه. استحاله ترکیب جسم از جزء لایتجزا در با عقل، نه با تجربه و با به هر حال آزمایشگاه و اینها. بله نگاه عاقلانه هست به اینها، یعنی کار عقل است که میخواد این مطالب استخراج کند، نه اینکه عقل انسان همون جوری که در آیات انفسی، نه همون جوری که در آیات انفسی تسلسل. آقا اینجا کجایی؟ ما داریم الان بحثی میکنیم اصلا، این بحث توقفی بر نفس، نه هر چی به ذهن برسه که نه. شما اگه بنا درست بحث گوش کنین، باید مطالب گوش کنین تمام بشه، اون بحث متفرق در جای خودش بس. بنابراین همون جوری که ما آیات آفاقی داریم که انسان باید سیر کند در آیات آفاقی، در آیات انفسی هم هست. اونی که اصل هست اینه که ابتداءً انسان آیات انفسی رو نظر کند، بعد سراغ آفاق برود. خب رؤیت و سیر در آیات آفاقی این به عهده کی قرار داده شده است؟ انسانی که دنبال فهم هست یا دنبال شهود است در همه اینها باید سیر بکند و در همه اینها هم دنبال یک حقیقت میگردد که یک مبدع و یک خالق بیشتر ندارند. و فی کل شیء لهو آیتون تدل علی اننی مفتقر، علی خلاف اونچه که مشهور هست. پس بنابراین متقدمین از طبیعیات شروع می کردن و بعد منتهی می شدن به الهیات. جهتش هم این بوده است که متعلم چون انسش به ما با محسوس هست، اول سر و کار با محسوس پیدا بکند تا کم کم آماده بشود و تهیه پیدا کند برای اینکه به معقول راه پیدا بکند. ولذا اونها طبیعیات را مقدم می داشتند بر الهیات. امور عامه را تعاریف زیادی کردن. یک تعریف اینه که میگن امور عامه یعنی اموری که شامل اکثر موجودات یا جمیع موجودات میشود. یا تعریف کردن امور عامه را به اینکه خود شی و مقابلش همه را شامل میشود. ولیکن تعریفی که مرحوم صد متعلهین اختیار کرده است که اینجا مرحوم حاجی هم به همون اشاره میکند، میفرمایند که اینها اموری هستند که عارض می شوند بر موجود به ما هو موجودان، و احتیاج در عروض این امور به موجود به این که تخصص به تخصص خصوصیتی پیدا کند، از قبیل طبیعی بودن یا از قبیل تعلیمی بودن و امثال ذلک ندارد. و خود صدوت معلم می فرماید این تعریف از سایر تعاریف سالم تر هست که اشکالاتی بر اون تعاریف نوعا وارد هست. یک نکته دیگری که اینجا عرض بشود این است که بین سمع الکیان و سماع طبیعی در اینجا تقریبا از عبارت مرحوم حاجی مرادفت لازم میاد. تعبیرشان این است که میفرمایند ای فل امور العامه وهیه فل الهی کسماع طبیعی المسمى بسمع الکیان. سماع طبیعی و سمع الکیان را یک چیز میدانند، غالبا همینه در نوع حواشی هم که اگر مراجعه بفرمایید یک چیز میدانند، ولی مرحوم محقق آشتیانی رضوان الله تعالی علیه میفرمایند یک تفاوتی وجود دارد و اون این است که میفرمایند اول ما یسمع فی طبیعی سماع طبیعی مبادی امور عامه طبیعیات است. مبادی خارج است از مسائل علم، قبل از ورود در علم بحث میکنن، مثل اینکه مثلا بحث میشد از حقیقت ماده که ماده چیست یا صورت چیست در طبیعیات، فاعل چیست، غایت چیست، اینا در طبیعیات بحث میشه. اینا به عنوان مبادی علم طبیعی است، هنوز ورود در علم نشده است. بعد از مبادی مبحث سمع الکیان مطرح میشود، یعنی امور عامه طبیعی. فاذن مرحوم محقق داماد رضوان الله علیه به تعبیر مرحوم محقق آشتیانی میفرمایند ایشان قائل شده است به تفرقه بین سمع الکیان و سماع طبیعی. سمع الکیان عبارت است از مبادی امور عامه طبیعیات، ولی سماع طبیعی مبادی امور عامه علم طبیعی. سمع الکیان امور عامه است، سمع الکیان خود امور عامه، ولیکن سماع طبیعی عبارت است از مبادی علم طبیعی. مبادی علم خارج است از مسائل علم و داخل در علم ندانستن بنابر تحقیق. لذا می فرماین فالمقصد الاول فی ما هو عام ای فی الامور العامه، و این امور عامه در الهیات نظیر سماع طبیعی است که مسمای به سمع الکیان است در علم طبیعی. اولاه و خب مقصد اول فی ما هو عام، این مقصد اول از اینجا هست تا کجا؟ تا اول الهیات من الاخص، اینا همه مربوط به مقصد اول هست. این مقصد اول که در امور عامه هست فرائدی دارد که اولین فریده از این مقصد اول درباره وجود و عدم هست. البته ذکر عدم استطرادن هست، یا اگر بحث از عدم می شود به اعتبار این است که عدم در ذهن انسان به عنوان مفهوم از نور وجود بهره، ولیکن مفهوم وجود مصداق عدم نیست، چون اون چی که در ذهن ما آمده است مفهوم وجود است، کما اینکه مفهوم واجب تبارک و تعالی مصداق واجب تبارک و تعالی نیست. مفهوم عنوان هست برای اون مصداق، دقت دارین؟ مصداق امر ذهنی نیست. حالا اینا رو باید کم کم عرض بکنیم. مفهوم وجود مورد بحث است، مفهوم عدم مورد بحث است. مفهوم ولو مفهوم عدم هست ولی از نور وجود ذهنی بهره مند است، که ما که مفهوم شریک الباری، آیه شریک الباری است، ما شریک برای باری تصور میکنیم میگیم محاله. این متصور ما آیا مصداق است برای شریک الباری؟ هرگز. واضحه دیگه. میگن شما اگه تصور حلوا کردید، حلوا درست شده است؟ تصور حلوا حلوا نیست، تصور پول پول نیست، تصور به هر حال منصب منصب نیست و هاکذا. قررون فی بداهت الوجود و انه غنی عن تعریف الحقیقی و ان ما ذکروا له من المعرفات تعریف لفظی. در این قرر درباره چند چیز بحث میکند. میفهمد اولا وجود امریست بدیهی، مفهومن مفهوم وجود رو داریم میگه ما. مفهوم وجود، مفهوم وجود یعنی هستی. هستی یعنی چی؟ میگه هستی واضحه دیگه، در مقابل نیستی. وقتی میگن در مقابل نیستی، این تعریف نکردیم ما، خواستیم اشاره داشته باشیم که شما هستی رو میفهمید یعنی چی؟ یعنی همونی که در مقابل نیستی است. هست و نیست را نه تنها انسان درک میکند، حتی حیوانات هم بین هست و نیست تفاوت قائلن و درک میکنن. تعریف حقیقی که جنس و فصل باشد برای مفهوم هستی نداریم، و تعاریفی که آمدن همه شرح لفظ است و تعریف حقیقی نیست، تبدیل لفظ به لفظ دیگر که شاید به هر حال اون لفظ انس ذهنیه که طرف دارد با اون لفظ مفهوم را به دست بیارد. در رابطه با اینکه مفهوم وجود امریست بدیهی و از هر المفاهیم است در ذهن، اولین چیزی که در ذهن انسان در مقام تصور میاد هستی شیء است. یعنی بدون احتیاج به اینکه یک تصور یک مفهوم دیگه‌ای را داشته باشی تا این مفهوم به ذهن بیاد. بله، مثلا مفهوم انسان، باید شما اول حیوان را تشخیص بدید که چیست، ناطق را هم مفهومش بدانید چیست، بعد بگید آقا مفهوم انسان یعنی همون حیوان ناطق. ولی مفهوم هستی چیز دیگه‌ای لازم نیست در ذهن شما بیاد تا به وسیله او شما مفهوم هستی رو درک کنید. مفهوم هستی ابتداعاً بدون مسبوقیت به مفهوم آخری در ذهن انسان میاد و انسان این رو درک میکند. حالا بین این مفهوم و بین مصداق وجود یک شباهت هایی هست. همون گونه که مفهوم هستی در ذهن ابین المفاهیم و اظهر المفاهیم هست، به حسب مصداق حقیقت وجود اظهر الظواهر هست و ابین الاشیاء هست، واضح ترین شی حق تبارک و تعالی است در خارج. ولیکن عرض کردیم این معنای ظاهر تر بودن این نیست که همه این ظهور رو بفهمن. لذا میگه واسه این همه منکرین و این همه مشرکین و این همه به هر حال کفار اینا چطور درک نمی کنن. این به حمل شایع اولین شیئی که ظاهر است در خارج خود حق است. از هر از همه هم حق است. فوق ظهور او چیزی وجود ندارد، بلکه همه ظواهر به ظهور او ظاهرند. این معنا برای حق تبارک تعالی است. ولی این حقیقت با اینکه از هر و ظواهر است، اخفل اشیاء هم هست. ما با ذهن میخواییم بریم سراغش، هرگز نمیتونیم. ولی اگر با نور قلب باشد و قلب منور باشد و بتواند او را به هر حال به مقدار قابلیت و استعداد خودش درک بکند، راه به او پیدا میکند. پس بنابراین مفهوم در مقابل حقیقت است. این مفهوم عنوان هست برای اون چه که در خارج هست. لذا مفهوم وجود می شود عنوان برای حقیقت وجود. حقیقت در مقابل مفهوم که نور فعلی حق تبارک و تعالی و ظل منبسط حق تبارک و تعالی هست. نور همونطوری که ظاهرون به ذاته و مظهرون لغیره، حقیقت وجود گاهی در مقابل مفهوم میاریم، گاهی از اوقات حقیقت وجود را در مقابل ذل وجود میاریم. یک وقت میگیم حقیقت وجود در مقابل مفهوم، یه وقت هم تعبیر میکنیم حقیقت وجود در مقابل ذل وجود. ذل وجود چیست؟ تمام موجودات عالم میشن ذل وجود واحد، همون جوری که در آیه شریفه هم هست علم تره الی رب که کیفه مد ول، این ربم رب ذاتی است ها، که در مرتبه فعل تمام مراتب خلق به یک معنا همه میشوند ذل ممدود حقیقت واحده که حق تبارک و تعالی است. ولی در این حال این حقیقت لفرت نوریهی، همونجوری که در خطبه شرح خطبه عرض کردیم، لفرت نوریهی مختفی است. چون گاهی از اوقات شی به جهت بطلان مختفی است و گاهی به شدت به جهت شدت ظهور و بروز مختفی است. حق تبارک و تعالی اختفای او به جهت شدت ظهورش است. حالا در یک اینجا یک بحث دیگری هست، این که مفهوم وجود تعبیر فرمودین که امریست بدیهی، آیا بداهت او هم بدیهی است یا نه بداهت او کسبی است و اکتسابی است؟ یه مفهوم وجود عبارت هست از امری که در نهایت وضوح هست، مفهومه من اوزه الاشیائی و کنهوه فی غایت الخفایی، سابقا مرحوم حاجی فرمودن. خب این اوزه الاشیاء و ازهر الاشیاء بودن، این آیا تصدیق به این ازهر بودن و اوزه الاشیاء بودن هم امر بدیهیون؟ فرمودن خب ما بحث داریم در این که وجود مفهوما بدیهی است، آیا بدیهی بودن این مفهوم هم بدیهی است یا نه؟ اینجا اختلاف حاصل شده. بعضی ها مثل مرحوم حاجی به تبع مرحوم سعد متعلی میفرمایند بداهت این مفهوم هم امر بدیهیون، این نیاز ندارد به اینکه استدلال بکنید. ولی بعضی ها گفتن نه این اکتسابی است. بداهتش در حمله نه ببینید اکتسابی یعنی باید برای اوی اقامه برهان کنید. خب اینو ما نمیخوایم تایید بکنیم این حرف را، بعضی ها اینجوری گفتن، ولی که تحقیق اینه که نه، وقتی که مفهوم بدیهی شد شما برای اقامه برهان برای چی میخوایم بکنین؟ اقامه برای امر بدیهی، امر بدیهی دیگه اقامه برهان معنا ندارد. نکته دیگری که در اینجا میخواستم عرض بکنم اینه که در اینجا بحث وجود را فرمودن که از امور عامه است. این امور عامه به اون تعبیری که شی و نقیزش همه اشیاء را فرا بگیرد به این معنا صحیح نیست. اینجا اون چی که در دار هستی هست، هر سنخی شما فرض بکنین، مفهوم وجود چیزی است که شامل حال اونها می شود. یعنی وقتی شما از یک چیزی بحث می خواهیم بکنید، اول از هست و نیست او بحث می کنید که اصلا چنین چیزی هست یا نه. بعد از آنی که اصل هستی او را مسلم دانستین و قبول کردین و پذیرفتین، بعد سراغ از این می کنید که حالا این چه چیزی هست، اینی که هست چی هست، بعد سراغ جهات دیگرش، بعد از این که خود او فارغ شدیم با سراغ محمولات او میرید که حالا این شیئی که هست و معناش هم برای ما واضح شد و ماهیتش روشن شد چه چیزایی دارد، چه عوارضی دارد، چه به هر حال خصوصیاتی دارد، این جهات را هم باید در نظر. پس بنابراین وجود و هستی یک چیزی است که همه اون چی که در عالم واقع هست، لذا مفهوم وجود بر حق هم اطلاق می شود، بر خلق هم اطلاق می شود. ولی اطلاق حالا چه نوست به حق تبارک و تعالی که واجب الوجود است، از نظر هستی مفهوم هستی اطلاق داره، عنوان هست برای اون حقیقت. کما اینکه ممکن که به حسب ذات لیس محض است، باز وقتی گفته می شود این ممکن به واسطه پروردگار عالم که محقق شد و واجب شد، این ممکن در این حال هستی دارد، حالا هستی به ذاته باشد یا هستی به غیره باشد، فرق نداره. تمام موجودات چه جوهر چه عرض چه واجب چه ممکن، همه مفهوم هستی چیزی است که برشان اطلاق می شود. البته نه این که ما این رو بمرون، اینی که ما میگیم دقت داشتیم، باز مکرر عرض میکنم، مصداق نیست. اونی که ما اطلاق میکنیم مصداق واجب نیست، که ما که مصداق ممکن هم نیست. اون چرا که ما از مفهوم هستی بر جوهر اطلاق میکنیم مصداق جوهر هم نیست. اون چه که از مفهوم هستی بر عرض اطلاق میشود مصداق عرض. علا کل حال مفهوم مصداق نیست، مصداق آثار خاصه خودش را دارد و اگر بر مفهوم نظر کنیم مفهوم آثار خاصه شیء را ندارد. یعنی ما یفهم من الشیء، ما این عنوان را به عنوان یک عنوان عام بر تمام اشیاء و حقایق عالم اطلاق میکنیم. اطلاق ما معناش این نیست که این شده، اینی که تو ذهن ما آمده است شده مصداق. این که در ذهن ما است، حالا در جای خودش خواهیم گفت که این ساخته ذهن ما است، ساخته نفس ما است در حقیقت. اینی که در ذهن ما آمده است ساخته نفس ما است، نه اینکه این مصداق باشد. نه برای واجب مصداق است، نه برای ممکن واجب مصداق است. شما مفهوم زید را تصور کردین میشه مصداق برای زید، مفهوم زوجیت را تصور بکنید، مفهوم زوجه را مثلا تصور کنین مصداق زوجه برای شما درست میشود؟ هرگز. واضحه اصلا ما شما لذا مفهوم شریک الباری تصور میکنید ولی شریک الباری نداریم. لذا باب ذهن باب واسعی است. شما متناقضین، مفهوم متناقضین رو تصور میکنید، اما متناقضین محال است در خارج باشد. اینا رو حالا در جای خودش میگیم که وقتی ما برای اینا قضیه میاریم، اینی که در ذهن ما هست قضیه از وجود ذهنی داره، ولی معنای این که وجود ذهنی داره اینی که مصداق خارجی هم داره، که شما در بله زید قائمون، هم زید وجود خارجی داره هم قیام زید وجود خارجی، ولی شریک الباری لیسه به موجود. خب شما الان قضیه تشکیل دادید، مفهوم شریک الباری رو تصور کردین، بعد میگین لیسه به موجود، یعنی این شریک الباری مصداق واقعی هرگز ندارد و محال است. المتناقضان لا یجتمعان ولا یرتفعان. الان تصور کردین متناقضان را موضوع قرار دادید، لا یجتمعان محمول، لا یرتفعان محمول. معناش این است که یعنی مصداق برای متناقضین ما داریم، بعد مصداقی که هست لا یجتمعان لا یرتفعان معقول نیست از این حرف. معنای کلام ما این است که متناقضان تحقق خارجی ندارند، هرگز متناقضان تحقق خارجی، دو طرف نقیض تحقق خارجی ندارد، ولی ما تصور کردیم. اونی که ما تصور کردیم مصداق نقیضه نیست، مصداق نقیضه نیست. نه محمول در ذهنه، ما در ذهن دزام وقتی ما این جمله رو داریم تو معنا میکنیم، ما چیکار داریم الان بخوام میگیم؟ خب بعد مصداق شد، اونی که در ذهن آمد مصداق شد. خب نیست دیگه، پس هیچ. پس اینی که ما ساختیم دیگه، ما خب پس هیچی دیگه، که ما اینکه از باری تبارک و تعالی، شما میگه الله تبارک و تعالی موجودون، درست اینی میگید؟ اما الله تبارک و تعالی موجودون یعنی اینی که ما در ذهن آوردیم الله هست، نستجیر بالله ها. بعد موجودون یعنی همینی که حمل شایع، یعنی حملی که خارج از ذهن ما هست. اگر ما ذهن را هم یکی از مراتب خارج بدانیم، که همین هم هست یکی از مراتب خارجه، این مرتبه ضعیفی از وجود، ولی که اینی که در ذهن هست در از واجب تبارک و تعالی مصداق واجب نیست. اینی که چون ساخته ما هست، اونی که از نقیض او، یعنی به هر حال ضد و نقیض که ندارد، شریک هم که برای باری تصور کردیم در ذهن ما آمده، این باز مصداق شریک الباری نیست. پس بنابراین این نکته را خواستیم عرض بکنیم که در زندگی حالا قررون فی بداهت الوجود و انهو غنیون عن تعریف الحقیقی. تعریف حقیقی تعریف به جنس و فصل است، تعریف حقیقی ندارد وجود. و ان ما ذکروا له من المعرفات تعریف لفظیون. میفهمه تعریفی که کردن تعریف لفظی، تبدیل لفظ لفظ. مثلا معرف الوجود کثابت العین، یک از تعریف تعریفی که برای وجود آمده است، گفتن آقا وجود یعنی ثابت العین. خب ثبوت هم عبارت اخرای همون وجوده، لذا این در واقع دور مصرحه. یا مثلا گفتن الذی یمکن ان یخبر عنه، امکان را آوردن در تعریف وجود قرار دادن، با اینکه تا وجود ما ندانیم چیست و بعد تقسیم نشود به ممکن و واجب، اونگاه معلوم نمی شود که به هر حال ممکن چیست. ما باید ممکنه بدانیم. ممکن یعنی موجودی که به نسبت به وجود عدم، شیئی که به نسبت به وجود عدم علی السویه است. خب باز در تعریف امکان ما نیاز داریم که وجود بدانیم چیست، عدم را بدانیم چیست، سواء بینهما بودن را هم بفهمیم یعنی چی. بعد از اون اینا، حالا این دور مزمر می شود، اولی دور مصرح است، دوری دور مزمر و واضحه، یعنی توقف پیدا کرد معرفت وجود بر امکان، که امکان باید ما وجود و عدم را بدانیم تا بفهمیم امکان یعنی چی، که حالت لا اختزائیت به نسبه به وجود عدم هست. فیضاً توقف پیدا کرد با یک واسطه، مفهوم وجود، تعریف مفهوم وجود به وجود، اون واسطه چیز امکان. یا غیر ذالک میفرماید این تعاریف همه اینها شرح الاسم هستند. ادامه بحث ان شاء الله بعد. صلی الله علی محمد. خب حالا در خدمت شما هستم.